الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا عن عبد الظالم ولما حك محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أنتش أشكر بخاطر أهمية خطبة غديرية ومقدارش خدا توفيق بدهد بعضی از فرازهای این رو که ریشه و سند بسیار محکم عقیده شیعه ماست، فرازهای انشاءالله از این بر حسب وظیفه عقیده ما آشنا بشیم. خب پرس شد که حضرت قسمت اول خطبهش، بلکه دو پنجم کل خطبه مخصوص حمد و ثنای خدا و در این قسمت حمد و ثنای خدا توجه به اسما و صفات خدا بود و از میان اسما و صفات خدا آن صفتهایی رو نام می برد و یادآوری می فرمود که به حکومت عالم و اصل حکومت بستگی دارد و توسط می داد که در عالم فقط یک حکومت است، حکومت بیچون و چرا و مطلق، و آن حکومت خودش است و توسل به این حقیقت زیربنای تعیین کننده مسیر زندگی انسان است. تا رسید در انتهای این قسمت به اقرار به عبودیت خودش و شهادت به ربوبیت حضرت حق، که در این قسمت باز پیام‌هایی هست که حضرت به صراحت اقرار به عبودیت می کند. اولا این که این تبعه عبودیت حضرت که خداوند امضا فرموده عبودیت حضرت را، و خاصیت عبودیت این است که در هر شرایط زندگی خودش را نشان بدهد. کسی عبودیتش تثبیت شد و ثابت شد، این در کلیه وضعیت زندگی او ظهور خواهد کرد، نمود خواهد داد. اینطور نیست که تحت شرایط مختلف حالات مختلف را پیدا کند. تمام اوضاع زندگی او در شادی ها، در غصه ها، در اضطرابات و نگرانی ها، در امیدها، در شکسته ها، در پیروزی ها، سراسر زندگی او به بودیت ظهور خواهد کرد. اینطور نیست که در وضعیتی مجبور واقع بشود و از این صفت عدول بکنند. این امر طبیعی بودیت خود حضرته. و علاوه بر این پیام‌های دیگری هم این اقرار حضرت دارد، که از آن جمله این که به جهانیان بفهماند که خلیفه او تنها ویژگی و اصلی ترین شرطش عبودیت اوست. سلام علیکم. همه متوجه باشند، دنبال معیارهای گوناگون نروند، فریب نخورند. معیار خیلی روشنه. شرط اول و اصلی عبودیت جانشینی پیامبره. این یه امریز خیلی واضح و تقسیم می کند حکومت ها را بر این دو قسمت. حکومت حق آن هست که انسان ها را به سوی خدا دعوت کند. علامت این شما بفهمیم حکومتی حق هست و یا باطل از روش حرکت اون حکومت، نوع مدیریت اون حکومت، که ببینیم انسانها را به سوی خدا می کشد یا به سوی نفس خودش، ولو این که با لطائف الهیل گوناگونی بخواهد کسی را فریب بدهد. و قرآن در سراسر قرآن این ویژگی، این علامت مهم به عبارتهای گوناگونی آمده است که بنده به تناسب وقت به یکی دو چند تا از این آیات اشاره میکنم که از خود قرآن استفاده بکنیم. در سوره فصلت آیه 33 میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چیست که بهترین قول ممن، قول او این باشد، از کسی که قولش، بهترین قولش این باشد که دعا الالله، دعوتش به سوی خداست و عمل صالحن و صرف دعوت نیست، در عمل هم صالحن و قال اننی من المسلمین و بگوید که البته من از تسلیم شدگان حق هستم. بهترین قول، بهترین راه، بهترین هدایت، بهترین حرفی که انسان به دنبال آن برود و پیرو آن قول باشد، قول چنین کسی است که دعوتش به سوی خداست. در سوره یوسف آیه 108 می‌فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای حجم بینها بگو هذه سبیلی، این راه من است. راه من دعوت به سوی خداست، اون هم با بینش، نه بی حساب کتاب، بی مبنا، همینطوری تعصبی، بدون منطق، زوری، بر اساس یک بینش، بر اساس یک مبنای منطقی قابل قبول به حق. انا و من تبعنی، این روش من، این راهه، هم راه من این هست و هم هر کسی که پیرو به من هست راه اون هم همین راه هست. کسیش ادعا بکند من پرسندار اسلام هستم، اون راهش این است، با بینش همه را دعوت به سوی خدا می کند، نه به سوی منافع گروهی خودش، منافع شخصی خودش و منافع حزبی خودش. این انسان فطرتاً عاشق خداست. هر وقت احساس کرد که دعوت به سوی خداست، نفس در کار نیست، این انسان‌ها فوت و پوز از اون راه پیروی می‌کنند و قربان آن راه می‌شوند. هر جا که حرکتی به نام اسلام باشد و اما از این ویژگی برخوردار نباشد، این دچار مشکلاتی شد، دچار گرفتاری‌هایی شد، این تجدید نظر بکند و ببیند مشکل کار از کجاست. همه بنده او هستند. مسئله قیمومیت، شیعه یکی از افتخاراتش که در طول تاریخ خفقان جهنمی آنچنانی که نسل کشی ها شده این ریشه این شیعه از بین برود، اما باز هم می درخشد، روز به روز قوی تر هم می شود، این هست که شیعه زیر بار هیچ حکومتی نمی رود و نرفته است الا حکومت الله. هر کسی که دیده به سوی الله دعوت می کند، با همه وجودش تسلیم شده و بلش خود را قربانی اون را هم شده. هر صادید حکومتی ولو به نام اسلام آمده اما دعوت به نفس شده، اون را هرگز پذیرفته. در جریانات بنی امیه، در جریانات بنی عباس و جریانات گذشته در تاریخ، خب این حکومتی مثل حکومت مغول‌هایی که این چنین بی‌رحم بودن در برابرش ایستاد و تا آخر خود اونها را به سوی شیعه کشاند تا حدودی قبول کردی که حکومت بکنند. در تاریخ افتخارات فراوانی دارد این شیعه در برخورد با حکومت ها و مخصوصا رفتار علمای ربانی ما در شیعه که پرچم دار مردم شیعه هستند، رهبران شیعه در زمان غیبت هستند، زادارد که انسان فرصت پیدا کند تا زندگی اونها را در برابر حکومت‌های غیر الله ببیند. چه زیبایی ها آفریدند در رفتارشان، در مبارزاتشان، در بینششان و در سیاست‌های ظالمی که در برخورد با آنها داشتند. علی حال این خاصیت شیعه هست که زیر بار هیچ حکومتی در عالم نمی رود مگر حکومتی که انسان را به سوی خدا دعوت کند. لذا حضرت می فرماید این راه هم راه من هست و هم راه هر کسی که پیرو به من هست. فقط دعوت به سوی خدا و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این که ما میگیم خدا 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 یه چیزی نیست که اینقدر رو پایین بیاوریم، این هم در ردیف حکومت های اشخاص سلاطین قرار بدهیم. این هم یک قطب قدرتی باشد در یک طرف از ردیف حکومت ها. سبحان الله. اون شما میگوییم همه باید به سوی او باشد، خود این یه اصلیست که بداند این که میگوییم به سوی خدا برویم یعنی چه اصلا؟ این حرف ساده نیست. اگر خود این معنا معلوم باشد و ما انا من المشرکین، از بی خوبون از خود شرک بیزار هست. مسئله حکومتی که فقط یه نان نوای پیدا بکنیم و یه زندگی رفاه دنیامون تأمین بشد و معیارهای مدر حقانیت حکومت این باشد، این نیست. اصلا ما از اصل شرک نفرت داریم. شرک یک معنای وسیع از این که یه مشت سنج و درخت و چوبی مجسمه باشد بگه اونا مشرکه. اون وقت هم که انشاءالله حضرت ظهور میکنن، این نیست که بعد دیگه همه جا سرسبز می شود، از آسمان و از زمین رحمت و برکت خدا می ریزد، اون وقت امنیت اینطور می شود، آرامش، راحتی. اینها که در روایت آمده، اینها آثار پایین ترین مراتب برکات ظهور حضرت. انسان وقتی حضرت ظهور کرد یه نوعی قیامت برپا می شود. این که در روایات هست مردم احساس می کنند مثل که دین جدیدی آمده، برانش هستن اصل توحید باز می شود برای مردم. بسیاری از مردم می دهند که آقا ما تا حالا تو شرک بودیم، نماز می خوندیم ما شرک بود، قرآن می خوندیم، مجالس قرآن داشتیم، احکام دین عمل می شدیم، همه پر از شرک بود. توحید باز می شود. توحید باز شد، انسان ها میبینن که خیلی فرق دارد اون دینی که تا حالا اون دل خوش داشتند و سنین و سلام بود با اونی که الان میخواهد این مفاهیم باز میشود. اونگاه این برکات ظاهری دنیایی هم پشترش خواهد آمد. وقتی توحید باز شد، حقیقت توحید کشف شد، بقیه مسائل یه چیزی نیست که ما از بس که هی لغلقه لسان شده شرک مشرک فلان، توحید دیگه چیز عادی شده برای ما. و این اگر باز بشود، انسان از وضع موجود زندگی خودش به شدت نفرت پیدا میکند، میبینه که گرفتار چه شرکهایی هست، در عین اون که داره نماز شب میکنه، در عین اون که دارد احسان میده، ایثار میکنه، قرآن میخواند، قرآن تفسیر میکند، تمام وجودش رو فدای اسلام میکند، و شرکه های ریز درون وجودش انسان باز بشود، تازه متوجه می شود که این که قرآن می فرماید به سوی خدا فتت دعوت می کنیم ما به اون که پیرو به من هست، به ما سبحان الله و ما از مشرکین نیستیم. این یک امریست، امر اصولی و زیربنایی که جا دارد در این محور هرچه انسان ریاضت بکشد و به همدیگر کمک بکند در این راه سنجین تا اینکه بتواند این راه را سالم طی بکند و از شرک نجات پیدا بکنند، باز هم کم هست. برای شادی روح آقای امام حسین علیه السلام شهدا شهر الله صلوات بفرستیم. زحمت جلو تشکر می کنیم. سوره رد می فرماید آیه 36 سوره رد می فرماید قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب. بگو منحصرم فقط و فقط امر شده هم این که به الله بندگی کنم و به او شرک نورزم، به سوی او دعوت می کنم و بازگشت به سوی اوست. کل قرآن را ما جمع کنیم از اولین نقطهش تا آخرین نقطهش، همش میخواد بعد همین مطلب رو بفهمانه، چیز دیگری دومی نیست اصلا. هرچه هست همه عبارتهای گوناگونی است که خود قرآن میفرماید این رو. ما به عبارتهای گوناگون این قرآن رو هی آیه به آیه شکلهای گوناگون داریم، مطالب رو میپیسونیم سگر نای همچون آیه ایست. بله؟ دقیق؟ نه، سرحت ناست که آیات رو ما نسر رو خود بله، عزیزان حافظه بفرمم بله. ما این آیه رو به صورتهای گوناگون حقایق رو تصریف می کنیم، خب یه چیز رو بفهمانیم، اون همین است که انسان بفهمد همه چیز به سوی خداست، خداست و خدا. جلوه از اوست، زندگی از اوست، بازش به اوست. چیزی غیر از این نیست اصلا در زندگی. اونتا این رو ما عبارتهای گوناگون داریم. از او الیه و الیه مآب. الیه از او. قل انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به. تمام. اون چه برام امر شده اینه. اونگاه پیداست که معنای حتی نه تنها حکومتها حتی مدیریتهای گوناگون اونم یه نوع حکومتیه. اینطور نیست که در مدیریتها انسان با بینش برتری جویی بخواهد بر کسی مدیریت کند. این صفت فرعونی است. قرآن می فرماید در سوره یونس و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. اصلا کار فرعون، ویژگی فرعون این بود که در زمین برتری جویی بکند. ما هر چم کار حقی به کار ببریم، کار درستی هم بکنیم، بالاخره خدمت به این انسان هم بکنیم، اما بر اساس روحیه برتری جویی باشد، این کار فرعونی است. منتی هم ندارد به کسی ما بگیم ما تو رو از زمین بلند کردیم. شما میخواستین نیاز شخصی برتری جویی خود رو سیراب بکنیم. اگر توحید نشد قطعا همینه، یا تاریشه به داخل یا روشنه، یا شده یا روزه، یه سومی نیست. یا نیت انسان در مدیریت به سوی خداست، اگر نشد به سوی خودشه، منطبق شکلهای گوناگون. سومی ندارد و این مخصوص حکومت یک کشور نیست. شیعه روحش این هست. برای خانواده حکومت میکنند، یه نوع حکومت. پدر خانه تا احساس بکنه که من پدرم، این بچه منه، اون زن منه، همون احساس برتری جویی شیعه وقتی خواهد شد که احساس کند من مسئولیتم اینقدر سنگینه که کاری هم میخوام بکنم، اعضای خانوادم کمکم بکنن تا ما بتونیم این مجموعه مدیریت من به سوی خدا حرکت بکنه. یه آقای بود باشه، خیلی مؤمن، خیلی متدین، حالا خصوصیات اهل نماز شب و چی و چی، می گفت که حالا به بعضی از نزدیکانش نصیحت می شد. تو خودش تاجر بود، یا آقا با مشتری جوری رفتار نکن که سوء استفاده بکنه، با مشتری باید اینجوری رفتار بکنی، اینجوری حرف بزنید، اگه اینجوری نکنه سوء استفاده میکند. یا آقای مثلا یک مهندسی بگه با کارگر اینجوری صحبت کن، اگه اینجوری صحبت نکنی فردا سوء استفاده میکنه. استادی در کلاس بگه با شاگرد اینجوری صحبت کن و الا کلاس دیگه از دست در میره. با سرباز اینجوری رفتار کن، سو استفاده میکنه چه؟ خب اینا همه این هست که هنوز اون روح عبودیت در مدیریت نتوانسته. امام رضوان الله علیه که فرمودین انقلاب انفجار نور بود، برای همین که تازه یه حرف جدیدی دارد به دنیای امروز مطرح می شود. ولایت فقیه داره یه حرف جدیدی رو به عالم ها برساند و اون این که آقا مدیریت ها باید بر اساس عبودیت توحیدی باشد. حالا هزار و چند سال طول کشیده تا لحظ لغت این حالا به کار رفته، تا بخواد این هزار و چند سال خون دلها تازه اومده به یک انقلابی نمود پیدا کرده. تو این انقلاب چقدر خون دلها میخواد تا این واژه از لفظ بیاید در اجرا نمود پیدا کند که مدیریت یک کشور اسلامی بر اساس عقیده شیعه در تمام ابعادش، اون آقای مهندسی که مثلا خیال میکنه دستش توتی به شلوارش بذاره یا پشتش بذاره با یه جستی در برابر مثلا یه کارگری بشینه وایسته گایم با لجدش نشون بده با پایش که بزنه مثلا این کار اینجور شدید یه پوزی بده یه روبه بیانداز مثلا تو دل او به خیال این شد اینجوری نکنه این کارگر نمیترسه خوب کار نمیکنه خیانت میکنه چه میکنه. خب این مدیریت موفق میدونه، نمیدونه که درست این کار یا شاید بترسه و خیلی جدی کار کنه و درست کار کنه، اما این هدف از خلقت نبود. این آقا بهترین کارم تولید بکنه بالاترین سود هم بیاد، آخر چی باید چی بشه؟ این آقا اگر خودش بهری از عبودیت پیدا بکند اون وقت میتواند به همون کارگر با همون روح بندگی خدایی با همون عطوفت انسانی با همون نورانیت باطنی خودش انسانه بداخلی میتواند طوری اون عاطفه پاک الهی رو براش تزریق بکنه که این انسان از درون تعهد خودش از درون محبت خودش به این آقای مهندس با این دید اون وقت خیانت نکنه، با این دید در کارش جدی باشه، این عبودیتش رو تزریق بکنه اون آقای کارگر، اون آقای کارگر با روح عبودیت این کالا رو تولید بکنه. چه فرقی دارد اون با این؟ علاوه این که همون کیفیت در کالا بسیار بهتر از اون خواهد شد، مطمئن‌تر خواهد شد، چه از درونش نظارت بر اون کار در اون ایجاب می شود، با دیدی که عبادت می بیند هر چقدر این کار رو با کیفیت درست می کند انجام می دهد، هم کیفیتش از اون بالاست و هم هدف خلقت به هدف خودش انسان می رسد. همینطور هست در بقیه موارد. آقای رئیس اداره خیال می کند مثلا میزش رو با اون دکور مدل بالاش بکنه، صندلیش رو خوب آخرین مدلش بکنه، خوب بچرخه در جلوی فرض کنید یک مراجعه کننده، از اون حساب میبرند و دمدور میشن و کارمندش چی میشه و این آقا با اون جست فستش یه مدیریت جالی به کار انداخت. مدیریت شیعه و هر چقدر قوی قوی باشی مولا علی اسلام که نیستی که میمد کنار مسجد کوفه مینشست گفت ای ایوه ناز هر چه بخواد اینجا من حکومت من بیاد حرفتونو بزنی راحت. این حکومت مدیریت در تمام ابعادش تزریق عبودیت، تزریق روح توحید، مدیر وظیفش این است که به زیر دستاش موفق‌تر مدیریت آن هست که چقدر توانسته اعضای زیر دست و زیر مجموعه خودش رو به سوی خدا حرکت دهد. بقیه هم حله. این نیست که من ده تا باز از پشت سر هم یکی بعد زرنگتر از اون دیگری، اون یکی زرنگتر از دیگر آخره میخواد. این همه سرمایه ها شما میذارن برای یک سری دیسیپلینه های خشک و جسته های علکی غرب معاوی، یک دهم اون سرمایه از اینها رو بذارن برای تربیت انسان در تزریق مدیریت زیر مجموعه خودش، این نه تنها کیفیت اداره اون امر بالا می رود و انسان از لحظه عمرش ولو دارد در یک کارگاه نظاری کار می کند بهره می گیرد. این شغل دیگه تبدیل میشه برای بهره زندگی خلقت او. چقدر مسئولین متعبد ما، دلسوز ما، خون دلها بخورن تا این که دلاخره این راه رو باز کنن. رهبر عظیم الشأن ما چقدر خون دلها بخورد تا جامعه رو توجه بدهد، یه عده افراد رو بفهماند که آقا هدف از حکومت، هدف از مدیریت یه حقیقت بالاتر از این حرف هاست که ما خودمون رو همسان با یک سری حکومت‌های دنیا داریم. ما یه هدف منحصر به فرد کلی هستی رو انتخاب کردیم منظرشت کنیم. هدف کوچک انتخاب نشده که اینا را حدیث غدیر دارد میگرد. خطبه غدیر کلمه به کلمه اون دارد به ما ترسیم حکومت اسلامی رو دارد بیان میکند. اون کلامی سخنران عادی نیست که بگیم خب حضرت اونزا میشست یک صحبتی تشریفاتی بوشه بگه بنم. اینا مبنای ویژگی‌های حکومت است که وقتی من رهبر و بنیانگذار مکتب شما با چنین وسعت حکومتی خودم، اولین چیزی که دارم در این سخنرانی بعد از حمد ثنای الهی اقرار می کنم و اهمیت اون رو بیان می کنم، اقرار به عبودیت اوست و شهادت به ربوبیت اوست. اون وقت تشریف دیگران به روشنه و پیام‌های باز دیگری دارد. این پیامش برای اونهایی که می‌خواهند بعد از حضرت از مصیبت‌های رو به بار بیاورند، به بهانه این که مولا علیه حضرت با مولا علیه السلام هم مزاحمه بوده، دامادش بوده اون، و از این تعصبات قبیلگی راه بیندازن و از این قبیل مسائل، حضرت میخواهد بفرماید که اینطور نیست، این کار کار منیست، انتصاب ایشان به جانشینی خودم بر اساس اطاعت عبودیتم از خداست، من هیچ کاری در این مسئله هستم. و بقیه فرمایشات حضرت همین مطلب رو بیشتر باز می کند و می فرماید و فأؤدي ما أوحى به إلي حذرا من أن لا أفعل فتحل بي ومنه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته وسفت خلته. آی مردم، من اون چه به من وحی شده اون رو دارم ادا میکنم، حقش رو به شما رو میرسانم به خاطر ترسی که از راه این بندگی که با او دارم انجام میدهم این را. خیال نکنید من خیلی تعصبی دلخوشی و مثل حکومت های عادی ولی عهدی فرزند خودم داداش خودم از این چیزه هاست. من دارم میترسم الان در این وضع حال هوای من یه حال هوای دیگریست، ترس است از خدا که نکند این امر خدا رو نتوانم انجام بدهم. اگر این کار رو نکنم یک عذاب دردناکی بر من وارد می شود. بعد حتی عوامترین بیسوادترین فریب خورده ترین فرده هم براش مطلب واضح بشود باز حضرت توضیح می دهد با ادامه بحث رو. می فرماید همچون عذابی بر من نازل می شود اجر انتصاب رو به کار، هیچ احدی نمی تواند اون عذاب را از من دور کند، حتی این عظمت حیلته، اون شخص بزرگترین حیله ها را هم آشنا بشود، با اون حیله جری های عظیم خودش بخواهد این عذاب را از من دور کند نمیتواند. صفت خلته، اصلا دوستی اون شخص برای من اینقدر خالص خالص باشد که دیگه انگار جان و جگرم هم نشده، با همه این دوستیش با اون قدرت حیلهش نمیتواند مرا از عذاب او نجات بدهد. حالا چیست که بیاد مرا از عذاب او نجات بدهد تا از من بخواهد که او رو به این مقام نصیب نکنم؟ امر اوست، من نمیتوانم اجرا نکنم. این کار من شبیه ولیعت بازی های سلاطین نیست، اختیار او. من به عنوان بنده او تازه چنین اجباری رو دارم که از طرف اون باید این کار رو انجام بدهم. لا اله الا هو، بلا فاصله باز توسل توحید میدهد. لازم تر میشه همه توحید است. شما خود قرآن هم ملاحظه بفرمید کلمات مسئول علیه السلام رو میبینین، مطلب هر زمین در هر زمینه میخواد باشد، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، حتی طلاق زن و شوهر، هر چه شما حساب بیارید میده فورا میاد میسرخه میسواد به توحید. کلمات یکی از رموز این چین حدیث این دعا از معصوم علیه السلام است یا نه، درست ما باید به دنبال سندش بشویم. سنتی که از اصول تشخیص حدیث است. اما بزرگان می فرمایند در خیلی جاها اصلا کلام معصوم علیه السلام عطرش رو می زنه. این کلام کلام توحیدی دارد، رنج و عطر توحید داره، یا اینکه رنج و بوی نفس دارد. من اون که سندشون رو نتوانستیم. شما مناظرات خمسه اشهد امام ستاد اسم رو بینید، بعضی ها میخواد اشغال بکنن شما آقا سندش مثلا و بزرگا میفرمان چه اگر شما امام شناس باشید عطل کلام معصوم رو بشناسیم، اصلا از اول تا آخر کلام کلام معصومشون میده. همه انسانتون منازعات میکنه، تمام وجودش از همه منیت ها میریزه و فضای توحید برش باز میشه. علایه ها یکی از رمزه های کلام معصوم علیه السلامه. با آنچه بحث حکومته، بحث این چه میفرماز که من میترسم حکومت رو باید اینجور باشد، زانشین اینطور باشد، دل آفاست باز در میگرده لا اله الا الله لأنه قد اعلمنی انی الم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته و قد زمن لی تبارک و تعالی العصمت من الناس و هو الله الکافی الکریم. باز ببینید مطلب رو میفرمه تا آخر باز به توحید برمیگرده، چون او کفایت کننده است، او کریم است. اگر ما روش معصوم علیه السلام را در مدیریت ها میبینیم، با نوکر خودش صحبت میکند، غلام خودش سر سفره صحبت میکنه، صحبت غذا خوردن، طوری این رفتار نمی کنه که اون غلام رو در سر سفره یه جهتی توسط توحیدش بدهد. تو مدیریت یعنی این. در ظهور حضرت هم انشاءالله این مدیریت توحیدی خواهد شد. انسان ها خواهم فهم که غیر از توحید اصلا هیچ چیزی نیست در عالم. هر چه باشه تحت هر عنوانی باشد شرکه، برای تحت عنوان علم باشد، تحت عنوان بهداشت باشد، تحت عنوان پیشرفت اقتصادی باشد، تحت عنوان خدمت به خلق باشد، تحت عنوان ایثار مردم باشد، هر چی که میخواد باشد، فقط توحید است لاغیر، بقیه شرکه. منطقه انسانها زمانها شرایطش فرق میکنه. اینطور است که آقای ذات‌طلب همیشه با چما بزنه تو سر کسی حکومت بکنه، یه وقتی باید بیاد نیازهای اون شخص رو روانشناسی بکنه و دقیقا بیاد از راه های نفوذ بر روان او خیلی هم خدمت گذاران براش کاری بکنه تا اینکه تو دل او جا باز کنه و او را مرید خودش بکنه و مخلص خودش بکنه، مطیع خودش بکنه و کیف هم بکنه. این گروه هایی که الان عرفان‌های کاذب دارن، وقتی از بعضی از گزارشات دادن بعضی دوستان که تور آنها افتاده بودن مطالبی نقل میکنن، یا بعضی که بر بعضی از مطالعات آدم میرسه بینه چقدر نها دارن روانشناسی میکنن تا اینکه بر این جوان بسیار ساده لو هر گونه مسلط بشوند و او هم به خیال میشه دارد راه رشد رو سیر میکنه. علایه ها باز ملاحظه این فرمید توسط به توحید است و هو الله الکافی الکریم. خب چون ظاهرن وقت همون شده باشد شلو بگی خطبه باشد برای جلسه فرد. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. برای شاه شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیه السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات برای سلامت عزیز ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران و مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالیگر، مقام معظم رهبری صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای مغفرت گناهان، گناهان ذنب و کوک، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا و منافقین صلوات کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای شادی روح مطهر آقا عبادالله حسین علیه السلام، شهدای کربلا، پیام آوران کربلا، خداوند مجلس ما را تحت عنایت و حضرت قرار بدهد صلوات کرد.
اللهم صل